بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت رفقای محترم و عزیز. خب همونطور که خاطر شریف دوستان عزیز هست، ما بحثمون رسید به ثمراتی که بر اصل تنبیه اول مترتبه. تنبیه اول اشاره کردیم که تنبیه اول بیان این مسئله است که آیا معاتات حقیقتی در بی دارد یا ندارد، که گفتیم بنابر مبانی مختلف نتایج متفاوتی ما میگیریم. اگر قائل بشیم به این که محل نزاع در معاتات اونجایی است که قصد متعاطیین تملیک است، اگر دوباره خود تو همین فضا ما قائل شدیم به این که معاتات مفید ملکیت، معاتات به شرعی است و احکام به شرعی رو میگیره، اما اگر که نه، قائل شدیم که معاتات مفید اباحه است، ملکیت رو در بر نداره، در اون صورت صرفا معاتات به عرفی است و احکام به عرفی رو میگیره. اما اگر فضای محل نزاع در معاتات اون چیزی شد که مرحوم صاحب جواهر میفرماید، یعنی محل نزاع اونجایی است که متعاطیین قصد اباحه تصرف صرف رو کردن، در اون صورت معاتات ما نه به عرفی است و نه به شرعی، چون گفتیم العقود تابعتون للقصود، قصد اباحه تصرفه، از قصد اباحه تصرف تملیک و تملک و بیع عرفی و شرعی در نمی آید. خب عرض کردیم که این مسئله ثمراتی داره، از جمله این ثمرات این سواله که حالا که ما بحث کردیم که معاتات علی مبانی مختلف آیا بیع هست یا نه، یک سوالی ممکنه پیش بیاد. اگر ما شک کردیم در این که آیا شرطی از شروط بیع در معاتات معتبر است یا نه، یا صرفا نه فقط شرطی از شروط بیع در معاتات، هر گونه شرطی که ممکنه در معامله لحاظ شود، مرجع شک و تعیین وظیفه ما در قبال اون شرط که ما شک داریم که آیا در معاتات معتبر یا نه، مرجع شک ما چیست، باید چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ اینجا باز دوباره به صورت منظم وارد میشن و این نکته رو بیان میکنن که ما باید توی فضاهای مختلف و مبانی مختلف بررسی کنیم. بر اساس مبنای مرحوم صاحب جواهر که محل نزاع رو اونجایی میدونستن که متعاطیین قصد اباحه تصرف دارن، اونجا یه جور ما باید حرف بزنیم. بر اساس مختار خود مرحوم شیخ که محل نزاع رو اونجایی میدونست که قصد متعاطیین تملیک است، ما یه جور دیگه باید حرف بزنیم. اگر تو فضای مرحوم صاحب جواهر داریم حرف میزنیم، یعنی محل نزاع در متعاطیین اونجاییست که متعاطیین قصد اباحه تصرف دارن، مرحوم شیخ میفرماید که ما باید رجوع کنیم به اون ادله‌ای که دلالت بر صحت این معاتات اباحه عوضیه میکنن، باید رجوع کنیم به ادله، ببینیم ادله‌ای که داله بر صحت این معاتاته چه نوع ادله‌ایست. اگر سنخ ادله ما تفاوت پیدا کنه، نتیجه‌ای که در پاسخ به این سوال حاصل می شود هم متفاوت خواهد بود. مرحوم شیخ می فرماید که اگر دلیل ما برای اعتبار و صحت معاتات المقصود فیها الاباحة العوضیه عموم الناس مسلطون علی اموالهم باشد، مقتضای این حدیث شریفه و این روایت اینه که شما اعتبار اون شرط رو لازم نیست داشته باشی، یعنی اون شرط لحاظش ضروری و لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم عمومیت داره، مفادش اینه که مردم نسبت به تصرف در اموالشون تسلط دارن، به این معنا که هر گونه تسلطی از اونها نافذ و جایز است و سبب ترتب آثاری برش میشه. خب یکی از مواردی که مردم الناس مسلطون علی اون موارد چه موردی است؟ موردی است که معاتات ما فاقد اون شرط مشکوکن فیه باشد. بنابراین به مقتضای عمومیت الناس مسلطون علی اموالهم چه معاتات فاقد شرط مشکوک باشد، چه معاتات واجد آن شرط مشکوک باشد، معاتات ما صحیح است. بنابراین اگر ما در صحت معاتاتی که المقصود فیها الاباحة العوضية در واقع در صحت و اعتبار شرطی شک کردیم در چنین معاتاتی، اگر دلیل اعتبار ما در چنین معاتاتی عموم الناس مسلطون علی اموالهم باشد، مقتضای عمومیت الناس مسلطون علی اموالهم این رو برای ما نتیجه میده که اون شرط مشکوکن فیه معتبر نیست و لازم الاتباع و اجرا نیست، لذا در واقع شرطیتش نفی میشه. اما اگر لذا عمومیت داره به خاطر این مسئله، اما اگر خدمتتون عرض بکنم که دلیل ما برای صحت این معاتات در واقع مورد اشاره صاحب جواهر که محل نزاع در اون رو اونجایی میدونست که قصد اباحه تصرف از طرفین صورت گرفته، دلیل ما سیره عقلائیه دال بر صحت معاتات باشه. خب ما در اصول خواندیم سیره عقلا به منات وجود عدم ردع از طرف شارع حجیت و اعتبار مفاد خودش رو ثابت میکنه. اما از اونجایی که سیره عقلا دلیل لبیست و دلیل لبی لسان ندارد تا به عمومیتش اخذ شود، باید به قدر متیقن از اون دلیل لبی اخذ بشه و قدر متیقن در مقام در بحث معاتاتی که ما در اعتبار شرطی در اون شک کردیم، قدر متیقنش اونجاییست که اون معاتات واجد آن شرط باشد. بنابراین اگر دلیل ما در تمسک به صحت معاتات المقصود فیها الاباحة العوضية تمسک به سیره باشد، مقتضای مفاد سیره اعتبار اون شرطه و ما باید اون شرط رو رعایت بکنیم. بنابراین خدمتتون عرض بکنم که ما در فضای مبنای مرحوم صاحب جواهر باید نگاه کنیم به این که دلیل دال بر صحت اباحه عوضیه در معاتات چیست. همین تیکهی که توضیح دادیم همین رو متن پیاده کنیم که بحثمون با این نظم خاصی جلو بره. و علا هازا بنابراین فلابده، بنابر کدوم این؟ هازا مقصود اینه که بنابر مبنای صاحب جواهر که محل نظار و اونجایی میدونست که مجرد اباحه از سوی متعاطیان قصد میشه، اگر هم بخوایم عبارتی برگردونیم میخوره به بالا دو خط بالاتر، من ان محل الكلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، یعنی الا ان محل الكلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه فلا بد، چاره ای نیست، عند الشک زمانی که شک میکنیم فی اعتبار شرط فیها در این که آیا شرطی در معاتات معتبر است یا نه، فلا بد عند الشک چی من الرجوع، چاره ای نیست که رجوع کنیم الالعدلت داله، رجوع کنیم به اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر چه چیزی؟ علا صحت هذه الاباحه العوضیه، داله بر صحت و صحیح بودن این اباحه عوضیه است. به جای معاتات آورده اباحه عوضیه. چرا؟ چون اصلا مرحوم صاحب جواهر معاتات رو همون اباحه عوضیه میگرفت، چون اصلا محل کلام رو اونجا میرسه که مقصود در معاتات اباحه عوضیه باشد. من خصوصا او عموما، این من خصوصا او عموما بیان از الادلت داله است، یعنی فرقی نمی کنه این ادله ای که داله بر صحت معاتات اباحه عوضیه هستن ادله خصوصی باشن یا ادله عمومی باشن. خصوصی عمومی باشن یعنی چی؟ یعنی ادله باشن که مربوط به باب خود این معاتات باشن، اختصاصی این باب باشن، موضوع اون روایت و دلیل و اون آیه اباحه و معاتات باشه، اباحه عوضیه و معاتات باشه، یا نه ادله عمومی باشه که عمده ادله معاتات که در بحث قبل در کتاب البی، ابتدای کتاب البی، در بعد از در واقع بحث از حقیقت بی در الکلام فی المعاتات مطرح شد، عمده ادله ادله عمومی بودن، مثل احل الله البی، مثل همین الناس مسلطون علی اموالهم، مثل آیه تجارت انتراز و بحث‌های مفصلی که اونجا خوب انجام دادید. و از اونجایی که و حیث ان المناسبه لهذا القول التمسک فی مشروعیته به عموم الناس مسلطون علی اموالهم کان مقتضى القاعده هو نفی شرطیت غیر ما ثبت شرطیته. میگه از آنجایی که مناسب، حالا میگه اگر ما مناسب دیدیم برای اینکه بخوایم دلیل صحت اباحه عوضیه رو الناس مسلطون علی اموالهم بدانیم، مقتضای قاعده نفی شرطیت مشکوک الشرطیت است. میگه از آنجایی که مناسب با این قول تمسک در مشروعیت این قول، به تمسک به چیست؟ به عموم الناس مسلطون علی اموالهم است، کاند اگر که به عموم الناس مسلطون تمسک کردیم، کان مقتضی القاعده، مفاد این قاعده و مقتضای این قاعده چیست؟ نفی شرطیت غیر از آن چیزهایی که شرطیتشان ثابت شده است. یعنی هر چیزی که شرطیتش ثابت نشده است نفی می شود اعتبارش. به تعبیر دیگه شما میتونید به جای غیر ما ثبت شرطیته بذارید مشکوک و شرطیه. کان مقتضی القاعده هو نفی و شرطیت مشکوک شرطیه. خب این مفاد الناس مسلطون علی اموالهمه. کما انه لو تمسک لها بسیره، همچنان که اگر تمسک بشه، تمسک بکنیم اینجا لها به این، برای این اباحه عوضیه، لها میخوره به اباحه عوضیه، اگر تمسک بشه برای صحت این اباحه عوضیه به چی تمسک بشه؟ به سیره عقلا. کان مقتضی القاعده، مقتضای قاعده چیست؟ العکس، مقتضای قاعده عکس الناس مسلطون علی اموالهم. چطور ما اونجا میگفتیم نفی شرطیت مشکوک و شرطیه، اینجا میشود اعتبار شرطیت مشکوک و شرطیه. چرا؟ چون سیره دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متعقنش باید عکس بشه و قدر متعقن در مقام معاتات واجد آن شرط مشکوکن فی هست. ولحاسه، حالا میخواد نتیجه گیری کنه مرحوم شیخ از این مبنا، ان المرجع علی هذا عند الشک فی شروطها هی ادله هذه المعامله سواء اعتبرت فی البیع ام لا. میفرماید که مرجع و قانون بنابر الهازنی، بنابر قول مرحوم صاحب جواهر، مرجع و قانون هنگام شک در شروط معاتات هی ادلتو، همان ادله هازه المعامله هستش، ادله این معامله یعنی اباحه عوضیه هستش. فرقی هم نمی کنه سوان و اعتبرت از شرائط و فل بی املا، فرقی هم نمی کنه اون شرطی که ما شک کردیم توش، این در واقع نائب فاعل اعتبرت بیخوره به شروط، فرقی نمی کنه که در واقع این خدمتتون عرض بکنم که شروط در بی معتبر باشن یا معتبر نباشن. خب این از ثمره در واقع اول بنابر قول مرحوم صاحب جواهر. اما مرحوم شیخ معتقدن که بنابر قول خودشون، مختار خودشون در معاتات که محل نزاع رو اونجایی میدونستن که قصد متعاطیان تملیک و بی باشد، ما جور دیگه‌ای باید صحبت بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید که اگر ما در این ثمره و در این سوالی که مطرح کردیم محل نزاع رو روی قصد تملیک بردیم، سه قول در مسئله وجود داره. قول اول اشتراط، خدمت شما عرض بکنم که اون شروط تمام شروط، شروط بیع و شروط مشکوکن به در معاتاته. قول دوم مطلقا، قول دوم عدم اشتراط شروط بیع در معاتات مطلقا، و قول سوم یک تفصیله. خب که مرحوم شیخ علی ظاهر احتمال اول رو خالی از قوت در واقع میدانن، در واقع اینطوری هست که خالی از قوت نمیدانن، یعنی احتمال قوی میدونه مرحوم شیخ قول اولین اشتراط شروط بی در معاتات مطلقا. ما باید این سه تا قول رو بررسی کنیم، ادله‌اش رو بیان کنیم، بعد انشاءالله رو متنم پیاده کنیم. اما قول اول، قول اول که می‌فرماید که در واقع تمام شروط بیع در معاتات شرط است مطلقا، هیچ تفصیلی هم وجود نداره. دلیل این قول چیست؟ مرحوم شیخ معتقده که، قبل از اینکه من توضیح بدم این نکته عرض بکنم، مرحوم شیخ برای این مسئله یک شاهد و یک معید میاره، لذا این قول رو از میان اون دو قول دیگه قوی تر میدونه. خب شاهدی که مرحوم شیخ میاره برای اشتراط شروط بی مطلقا اینه که به هر حال معاتات بیع عرفی است و هر آنچه که در بیع شرعی شرط شده است و جز شروط بیعه، در بیع عرفی هم شرطه، چون بیع عرفی هم مورد تایید شارع است. پس بنابراین ما از اونجایی که معاتات رو بیع عرفی میدانیم، تمام آن چیزی که در واقع در شروط بیع معتبر است در بیع عرفی هم، بیع شرعی معتبر است در بیع عرفی هم معتبر میدانیم. بعد مرحوم شیخ برای این قول علاوه بر شاهد یک معید هم میاره. معیدشون کجاست؟ این معاید خیلی معاید دقیق و در واقع دارای نکته ایه. میگه شما وقتی نگاه میکنید توی بحث معاتات در محل نزاع بین عامه و خاصه فقهای اهل سنت و فقهای امامیه، متوجه میشید که محل نزاع در جاییه که وجود همه شرایط غیر از صیغه رو توی معاتات مفروض و معتبر میدونن. خب همین نشون میده که هر شرطی که در بی وجود داره در معاتات هم وجود داره، و این ادنا شاهد و معید و دلیله که ما بگیم هر چیزی که در بی معتبره از شروط در معاتات هم معتبره. خب این معید مرحوم شیخ. اما دلیل برای قول اول، قول دوم همونطور که عرض کردیم قولی است که معتقده که هیچ کدوم از شروط بی در معاتات شرط نیست. قبل از اینکه این نکته رو در باب دلیل قول دوم توضیح بدم، یه سری نکات ریزی اینجا وجود داره که عبارتی هستن. انشالله دیگه اونو وارد متن که شدیم توضیح خواهیم داد. بذار رفقا نگرانی نداشته باشن. اما قول دوم که میفرمود عدم اشتراط شروط بی مطلقا. خب توی قول دوم شاهد و دلیل قول دوم مبتنی بر فرض مسئله توی دوتا قوله. میگه اگر ما، پس فراموش نکنید ما تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟ تو فضای قول مختار شیخ در محل نزاع در معاتات، یعنی قصد متعاتیان قصد تملیکه. حالا تو اون فضا این سوال مطرح شده که آیا شروط بی در معاتات شرطن یا نه؟ اگر در اعتبار شرطی شک کردیم، اون شکه اون شرط ما معتبر است یا نه؟ که گفتیم بنابر قول مشهور، قول صاحب جواهر بحثش گذشت، بنابر قول مرحوم خود شیخ که معتبر میداند قصد تملیک رو و محل نظار اونجا میدونه، سه تا قوله. قول اول که قول مرحوم شیخ هم هست و معتقد به این قول هست، قولی است که عرض کردیم اشتراط تمام شروط به مطلقا. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون یک، این که معاتات به عرفی است و هر چیزی که شرط بشه در بیع شرعی در بیع عرفی هم مشروط و شرط است. دو، یک معیدی بود آورده بودیشون که ما وقتی نظر میکنیم در خدمتتون عرض بکنم که محل نزاع در بحث معاتات میان فقهای خاصه و عامه، میبینیم که وجود تمام شرایط رو توی معاتات غیر از بحث صیغه مفروض و معتبر میدونن. این محل نزاع در این نیستش که آیا بحث در معاتاتی است که شرایط در اون هست یا نیست، که مثلا اگر معاتاتی که شرایط بی در اون نباشد رو فاسد بدونن، معاتاتی که شرایط بی در اون باشد رو صحیح بدانن. نخیر، هر دو طرف این رو قبول دارن که محل نزاع در معاتاتی است که مستجمع جمیع شرایط شروط بیه به غیر از صیغه. میان اونجا بحث میکنن که آیا همچین معاتاتی که همه ی شروط رو داره فاسده یا فاسد نیست. خب حالا از این اجماعی که روی محل نزاع بین عام و خاص وجود داره، مرحوم شیخ استفاده میکنه که پس معلوم میشود که تمام شروط بی در معاتات معتبره. این شد قول اول. تو قول دوم که عدم اشتراط شروط بی مطلقا در معاتاته، خب این قول خودش توی دو تا فضا و دو تا دیدگاه باید بررسی بشه. یه بار شما قائل هستی که معاتات مفید اباحه است، این غیر از اون قصد اباحه و تملیکه، این مرحله بعده. ما تو فضای این هستیم که قصدمون قصد تملیکه. خب تو فضای قصد تملیک تو قول دوم مسئله در مسئله اشتراط شروط بی، ما قائل هستیم که اول معتقدیم که مطلق شروط بی اینجا در واقع مشروط نیستن، شرط نیستن. خب اما یه بار هستش که ما قائل به افاده اباحه در همچین معاتاتی هستیم، یه بار قائل به افاده ملکیت در همچین معاتاتی هستیم. بنابر هر دو قول، چه افاده اباحه و چه افاده ملکیت، این قول دوم معتقده که هیچ کدوم از شروط بی مطلقا اشتراطش لحاظ نمی شود، عدم اشتراط رو قائلن. خب دلیلشون برای این مسئله چیه؟ دلیلشون اینه که اون چیزی که از شروط و احکام و مسائل در لسان ادله برای بی ثابت شده است، برای اون بی است که لازمه و معاتات هم که بی لازم نیست. پس بنابراین هیچ کدوم از شروط بی در معاتات جریان ندارد. خب این دلیل بنابر قول به اباحه روشن و واضحه، چون اصلا اباحه در نگاه شارع و متشرع بی شرعی محسوب نمیشه. خود عرف هم قبول داره که این بیع عرفی است. اگر در نگاه شارع و متشرعه بیع شرعی محسوب نمیشه و عقلا صرفا اونو بیع عرفی میدونن، خب محل کلام واضح میشه که ما در اینجا چون بیعی که در نصوص و فتاوا وجود داره و برای اون شروط ذکر شده بیع لازمه و از طرفی بنابر قول به اباحه معاتات بیع نیست، پس شروط بیع لازم برای معاتات ثابت نمیشود. بنابر قول به ملکیت چی؟ خب اون که دیگه بنابر قول ملکیت هم اونجا هم روشن میشه، چون بنابر قول ملکیت اونها معتقدن وقتی شارع مقدس در لسان دلیل لفظ بیع رو مطلق میاره، این لفظ بیع اطلاقش منصرف به اون فردی میشه که لزوم رو داره و ما اینو میدونیم که معاتات اگرچه نوعی بیع عرفی است اما بیع لازم نیست. بنابراین وقتی که در ادله اطلاق لفظ بی میشه، این دیگه لفظ بی شامل معاتات نمیشه که بعد شما بخواید نتیجه بگیرید هر آن چیزی که برای بی از شروط ثابت است برای معاتات هم ثابت است. این میشود قول دوم. پس بنابراین طبق قول دوم هیچ کدوم از شروط بی ثابت نیست. قول سوم که قول تفصیله، یک در واقع توضیح مختصری داره. قول سوم تفصیلش بین اینه که بگیم اگر ما در اباحه قائل به افاده ملکیت شدیم، اگر در اباحه قائل به افاده ملکیت شدیم یه جور باید حرف بزنیم، اگر قائل به افاده اباحه شدیم باید یه جور حرف بزنیم، اگر قائل به اباحه تصرف شدیم میگوییم که هیچ کدوم از شروط بیع در معاتات ثابت نیست. چرا؟ چون اصلا عنوان بیع نسبت به معاتات صحت سلب داره. به معاتاتی که ما قائل شدیم مفید اباحه است اصلا بی نمیگن، بهشون اباحه عوضیه. و وقتی بهش میگن اباحه عوضیه، پس دیگه چه معنا داره که هر شرطی که تو بی وجود داره در معاتات اباحه عوضیه هم وجود داشته باشه؟ اما اگر قائل به این شدیم که معاتات مفید ملکیته، یعنی طرفین بعد از تعاطی مالک این عوضی میشن، در اون صورت معتقد میشیم که تمام شروط بیع در معاتات هم شرط است. چرا؟ چون نسبت به عنوان بیع معاتاتی که مفید ملکیت صحت حمل داره. اینجا از این بحث اصولی استفاده کرده مرحوم شیخ، ولی اون که حتی این معاتاتی که روش صحت حمل بیع وجود، یعنی ما میتونیم به این معاتاتی که توش مفید ملکیت بگوییم بیع، حتی این بیع لازم هم نباشه، ولی به هر حال بیع که هست بیع متزلزله، ملکیت متزلزل حاصل میشه. خب این سه قول در مسئله. خدمتتون عرض کنم که بریم ببینیم متن اینو میتونیم تموم کنیم یا نه. صفحه 67 پایین صفحه: و اما علی المختار من ان الکلام فیما قصد به البیع. میگه اما بنابر نظر مختار خودمون که چی؟ کلام به بحث ما در کجاست؟ در آنجایی است که قصد شده است به اون معاتات البی، یعنی قصد ما در معاتات چیست؟ بی است. در اون صورت سه تا فرض مطرح میشه، سه تا قول مطرح میشه، سه تا دیدگاه مطرح میشه. فهل یشترط فیه شروط البی مطلقا؟ قول اول: آیا تمام شروط بی مطلقا در اون شرط است، در این معاتاتی که توش قصد تملیک وجود داره؟ املا کذالک، نه اینطور نیست. این چنین نیست مطلقا شرط باشه، بلکه مطلقا عدم اشتراط. قول دوم، قول سوم، ام یبتنی مبتنیست علل قول، یعنی تفسیر قائل بشیم. مبتنیست چه چیزی؟ مبتنیست، مبتنیست ال اشتراط، فاعل یبتنی میخوره به اشتراط، یعنی اشتراط شروط بی در معاتات مبتنیست بر این که قائل علل قول قائل شویم به افادتها المعاتات للملک، معاتات مفید ملک بشه در نتیجه و پایان، در اون صورت تمام شروط بی توش معتبره. والقول به عدم افادتها الا الاباحه، و مبتنی نیست در واقع اشتراط، یعنی مشروط نیست به شروط بی. چه زمانی؟ زمانی که قائل شویم القول به عدم افاده معاتات جز اباحه، تفصیل بین این که قائل به ملکیت بشیم یا اباحه، همین نکته‌ای که آخر عرض کردیم. وجوه ها، اینجا سه تا وجه وجود داره. یشهد للاول، خب برای قول اول شاهد داریم. شاهدش چیست؟ که اونها بیعن عرفن، این که این معاتاتی که توش قصد تملیک وجود داره این بیع عرفیست، لذا چون بیع عرفیست فیشترتو فیه جمیع ما دلرش الاشتراطی فل بیع، پس بنابراین شرط می شود در اون تمام آن چیزهایی که دلالت می کند بر اشتراطش در بیع، یعنی هر چیزی که تو بیع شرطه در اینجا هم شرطه. معیدش چیست؟ و یعیده، معید این مطلب همون نکته که عرض کردیم، ان محل النزاع بین العامه والخاصه فی المعاتات، محل نزاع در بین عامه و خاصه در معاتات کجاست؟ هو اونجایی است که ان صیغه معتبرتون فی البیع کسایر شرایط املا، محل نزاع اینه. سوال میپرسن تو معاتات که آیا صیغه مثل سایر شرایط در بی معتبره یا نه؟ پس یعنی چی؟ یعنی انگار بقیه شرایط رو اعتبارش رو در بی لحاظ میکنن و در واقع واجب میدونن، اما سوالشون در اینه که آیا صیغه معتبر است که فقط با صیغه بگوییم، یا نه علاوه بر اون سایر شرایط به غیر از صیغه، صیغه معتبر نیست که فقط معاتات در اسخای میکنم، که فقط این نباشه که بیعه با صیغه معتبر باشد، معاتات هم معتبر است. کما یفصح عنها عنوان المسئله فی کتب کثیر من الخاصه والعامه، همچنان که یفصح اینجا یدلس، کما این که دلالت میکند بر این محل نزاع عنوان مسئله در کتبهای زیادی از عامه و خاصه. پس اون چیزی که اینجا وجود داره اینه که حواسمون رو باید جمع کنیم که محل نزاع بین عام و خاصه اونجاییه که این سؤال رو مطرح میکنن، آیا غیر از سایر شرایطی که در بی وجود داره صیغه معتبر هست یا نه؟ خب این سؤال یعنی چی؟ یعنی انگار که این همه قبول دارن که در معاتاتی که الان سؤاله که باید حتما با صیغه باشه یا بدون صیغه، معاتاتی که این سوال توش مطرحه بقیه شرایط رو معتبر میدونن، پس خود همین استق و شاهدن و معیدن برای این که شرایط بی در معاتات وجود داره و شروط بی در معاتات لحاظ میشه. بنابراین فمن تفا فیه غیر الصیغه من شروط البیع خارج عن هذا العنوان، بنابراین اون بیعی که فمنتفا، یعنی اون بیعی که منتفی شود در اون غیر از صیغه از شروط بیع، خارج از این عنوان و مسئله است. اصلا ما بحثمون در این نیست، حالا یه بحثی در ادامه داریم که آیا هر بیعی که توش به قول یه شرطی از شروط بیع رعایت نشه بهش میگن معاتات، یا اون بیعی که فقط توش صیغه بیان نشه بهش میگن معاتات. اینجا مرحوم شیخ داره کد میده، میگه فمنتفا اون بیعی که منتفی شود در اون غیر از صیغه از سایر شروط بیع، اون خارج عن هذا العنوان، از عنوان مسئله خارجه. پس همین نشون میده که باز توی معاتات سایر شرایط معتبره. و این فرض مشارکن له فی الحب، ولا اون که اون بیعی که غیر از صیغه از شروط بیع رو فاقده مشارک، یعنی مشترک باشد با بیع در حکم، یعنی بهش بگن بی در بیعی که مفید اباحه است، ولی اون که مفید اباحه باشه، ولی اون که مفید ملک متزلزل باشه، اما دیگه بهش معاتات نمیگن. این خیلی مهمه. ولذا ادعا، اینجا مرحوم شیخ داره استفاده میکنه، ولذا ادعا فی الحدائق، در حدائق الناظره مرحوم بهرانی اونجا ادعا کرده است که چی؟ ان المشهور بین این استفاده داره میکنه. لذا از چی؟ لذا از اینکه محل نزاع در بین عامه و خاصه این مسئله است، یعنی اونجاییست که معاتات در سیقش دارن بحث میکنن نه در سایر شرایطش، پس سایر شرایط رو مفروغ عنه و ثابت میدانن. میگه مشهور بین قائلین به عدم لزوم معاتات این مطلبه که چی؟ صحت المعاتات المذکوره، معاتاتی که با این شرایط ذکر کردیم صحیح هست، که از تکملت، زمانی که کامل شود شروط البیه غیر صیغت المخصوصه، زمانی که تمام شروط بیع غیر از صیغه مخصوصه کامل شه. و خود همین نشون میده که پس بقیه شروط بیع غیر از صیغه تو معاتات معتبره. و انها که این معاتات تفید و های انها میخور معاتات تفید و اباحت تصرف کل منهما مفاد، این اباحه نسخه میکنه مفاد این معاتات مذکور، اباحه تصرف هر کدام از طرفین است، فیما سارا در آن چیزی که گردیده است الیه برای اون هر طرف، من العوض هر اون طرفینی که وجود داره، هر کدوم از اون عوض معوضی که به قول منتقل شده نسبت به اون اباحه تصرف وجود داره. خب وقتمون هم میدونم گذشته، اما این خط آخر رو بخونم چون مربوط به همین بحثه. و مقابل المشهور فی کلامه، دیگه مرحوم شیخ اینجا یک نکته ای رو از حدائق آورده، دیگه همونجا میخواد تا آخر توضیح بده، یعنی استفاده از متنه. و لذا ادعای ادامه و لذا ادعاست. و مقابل مشهور فی کلام، و مقابل المشهور فی کلامهی، مقابل مشهور در کلام صاحب حدائق، فی کلامهی میخوره به کلام صاحب حدائق، قول علامه است. علامه تو نهای ایاتون باشه چی فرمونده بود؟ قال به فساد معاتات بود دیگه. میگه اینکه مرحوم علامه قائل به فساد معاتاته، باز اینم خودش یه نکته مهمیه، قائل به فساد معاتاتی که فاقد شروطه نیست. علامه حتی معاتات واجد و جامع شروط رو هم فاسد میدانه. پس خود همین نشون میده باز شروط به در معاتات مشروطه است. کما میگه که و مقابل مشهور فی کلامه، مقابل مشهور در کلام صاحب حدائق، قول علامه است در نهایی که قائل به فساد معاتات است. کما صرح به بعد از اون، کما اینکه مرحوم صاحب حدائق تصریح میکند به این قول علامه بعد از اینکه قول مشهور رو گفته، بعد از زاده یعنی بعد از بیان قول مشهور. فلا پس بنابراین فلا یکون کلام علامه موهمن بخواد این تصور رو به وهم بیارد. چه تصوری رو؟ اینکه ثابت کند خلاف را، یک اختلافی رو بخواد بیان بکنه کلام علامه. در چه چیزی؟ در اشتراط صحت معاتات به استجماع شرایط البیع. میگه که یک اختلافی وجود داره در صحت معاتات، که مثلا اگر معاتات تمام شروط بیع رو داشت صحیحه، اگر شروط بیع رو نداشت، کسی رعایت نکرد توش تمام شروط بیع، اون موقع است که معاتات فاسده. شیخ میخواد بگه این توهمی بیش نیست، این قول علامه به فساد معاتات مهم این نیست که ثابت شود اختلاف در این که صحت معاتات مشروط باشد به جمع شدن تمام شرایط بیع. حتی اگر تمام شرایط بیع هم وجود داشته باشد، معاتات در نگاه علامه فاسده و اثر تملیک و تملک نداره. متن تا همینجا کفایت میکنه، مطلب رو در ادامه توضیح دادیم رفقا، اما متنش باقی مون، چون فرمودن که بیشتر از 35 دقیقه نباشه که حوصله گوش کردنش وجود داشته باشه، همینجا بحث رو خاتمه میدیم. اگر سوالی، مطلبی، اشکالی وجود داشت، میتونید توی گروه مطرح کنید، در صورتی که حالا در واقع انشالله اگه وقت بشه قطعا پاسخ میدیم. والحمدلله رب العالمین.